بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون. سه دستور اخلاقی مهم در آیه 11 سوره حجرات که خوندم بیان شده. اول اینکه مؤمنان یکدیگر را مسخره نکنند که شرح اون رو در بحث گذشته عرض کردیم. دوم اینکه عیب جویی نسبت به یکدیگر نداشته باشند. ولا تلمزو انفسکم. سوم این که به وسیله لقبهای زشت یکدیگر رو دشنام ندهند. و اعلام خطر می کند قرآن مجید که اینها اگر انجام می دادید ترک کنید و اگر توبه نکنید مصداق ظالمید و مشمول غضب خدا در دنیا و آخرت. در باره لا تلمزو انفسکم، ماده لمز با ماده همز ویلون لکل همزتن لمزه و هم تفاوت داره. گاه گفته شده تفاوت اونها این است که لمز در حضور است و همز در غیاب. عیبجویی از کسی در حضورش لمز است و عیبجویی در غیابش همز است، کم و غیبت. گاه هم گفتن یکیش با اشاره است، دیگریش با زبان لمز، اشاره های ابرو و چشم و دست و همز با زبان. حالا هر کدام از اینها باشد، یکی از گناهانه که انسان دیگری رو حالا یا با زبان یا به اشاره در حضورش عیب روش بذاره. عیب گذاری غیبت در غیاب اون یک گناه عظیمه از یه نظر، در حضورم یه گناه عظیمه از نظر دیگر. شخص غایب قدرت بر دفاع از خود نداره، مثل اکل لحم میته است. شخص حاضر میتونه دفاع کنه، اما تفاوتی هم از این طرف هست، شخص حاضر آزار میشه، علاوه به اینکه تحقیر میشود آبروش میرود قلبش هم میسوزه. اما اگر در غیاب کسی باشه ممکنه به گوشش نرسه، آبروشو میبره اما به گوشش نمیرسه، اون ایذا و اذیت آزار نیست. اینکه در میان توده عوام معروف میگن این غیبت نکن، میگه مقابل خودشم میگم، این جواب نشد، این بدتره. در حضور او که بگی هم آبرویشو بردی، هم شخصیتش در هم شکستی، هم قلبش آتش زدی. و خداوند از چیزهایی که نمی گذرد ایزا مؤمن، حدک مؤمن، سوزندن قلب مؤمنی. ولا تلمزو انفسکم، حضوری از یه نظر شدیدتره، غیابی از یه نظر شدیدتره. هر کدام وجهی برای شدت داره، در غیاب قدرت بر دفاع نداره، از این نظر گناهش عظیمتره. در حضور قلبش رو می سوزانی، از این نظر گناهش شدیدتره. هر کدام از یه جنبه شدید. قبلن هم عرض کردم لا تلمزو انفسکم معنیش این نیست عیبجویی خودتون نکنید، یعنی عیبجویی یکدیگر نکنید. و نکته ای در اینجا هست و آن این است که دیگران از مسلمان ها هم به منزله جان شما هستند. لا تلمزو انفسکم، آبرو اونه که میبری آبرو خودت در واقع میبری، اون هم جز انفس شما هست، جان شما هست، برادر شما هست، هموطن شما هست، هم جامعه شما هست. ولا تلمزو انفسکم، عیب بر یک دیگر نگذارید. بی عیب خداست، کیست که بتواند ادعا کند من عیبی ندارم؟ غیر از معصومین که اونها معید به تأییدات الله هستن، همه دارای عیبند. چرا به دیگران عیب میگذاری و از عیب خود غافلی؟ اصلاح همه عیبهاتون کردی؟ علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید. بنابراین تعبیر به انفس در اینجا اون نکته ای رو که عرض کردم در بر داره. بعدم می فرن ولا تناوزو بالالقاب، نبزه با زال به معنی افکندن، با زه به معنی دشنام دادن، عیب نهادن، بدگویی کردن. به وسیله القاب یکدیگر رو دشنام ندید. در میان عوام معروفه، خیلی زود لقب های بد برهم میذارن، لقب های خوب نمیذارن. فلان شخص سخاوتمند، زید شجاع، چنین چنان، ولی فوراً لقب های زشت برهم میذارن. یک کسی یک کناری از گوشش رو به یه مناسبتی بریده بودن یا بریده شده بود، اسمش عباس بود مثلا، همه صداش میزنن عباس گوش بریده. اگر بنابش هر کسی یه نقص عضوی پیدا بکنن فوراً اینو لقبش بکنن، همه جا معروفش به این اسم بکنن، این درسته؟ صفیه یهودی بود، دختر اون رئیس یهود خیبر بود، مسلمان شد، همسر پیغمبر شد. بازم بعضی از همسران پیغمبر گویا عایشه خطاب بهش میکردن یا یهودیه بین الیهودیین، این یهودیه دختر مرد یهودی و زن یهودیه. آمد خدمت پیغمبر شکایت کرد که منو دان این حرف میزنم. پیغمبر فرمود جواب اونها بده، بگو پدرم عمران است، عمویم موسی است، معلومش از فرزندان هارون، ببخشید از فرزندان هارون برادر موسی بود. جدم هارون است، پدرم هارون است، عمویم موسی است و همسرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر یه نفر یه وقت یهودی بود، کافر بود، مسلمان شد، هنوز باید بگیم اون یهودیه، اون نمیدونم مسیحیه، اون زردشتیه. این حرفا که میزنی سبب میشه که مردم تشویق نشن زردشتی ها مسلمان بشن، مسیحی ها یهودی ها مسلمان بشن. این القاب زشت بر هم نگذارید. یک کسی سابقا زباخار بود، شرابخار بود. بگیم اون حسن شرابخار، اون تقیه زباخار توبه کرده، دست برداشته. این چه لقبیست؟ تنابز بالالقاب در اسلام یکی از گناهان کبیره است که در قرآن مجید بهش اشاره شده و در روایات هم ازش نقل شده است. در اینجا یه حدیثی هم براتون بخوانم، این بحث رو تکمیل کنم که توأم بشود آیات با حدیث، که از هر دو استفاده کنیم. این حدیث رو من از سفینة البحار نقل می کنم. در ماده لسان گمون مکان باشه، پیغمبر اکرم مطابق این حدیث فرمود: من لم یحسب کلامه من عمله، من لم یحسب کلامه من عمله کسرت خطایاه و حضرت عذابه. کسی که سخنش را از عملش حساب نکند، گناهانش زیاد میشه، عذاب الهیش هم دامانش میگیره. که شاید این حضرت عذابه اشاره این باشه که در دنیا هم خدا مجازاتش میکنه. الان این مسئله تنابز بالالقاب جزء گناهان زبانه و لا تلمزو جزء گناهان زبانه، لا یسخر قوم من قوم جزء گناهان زبانه، یا یکی از مصادیقش این است که به زبان انجام میشه. مشکل مهم این است که یه عده از مردم خیال میکنن سخنانشان، زبانشون، گردش زبانشون جز اعمالشون نیست. میانها زنا گناهه، شرب خمر گناهه، زبان که باد هواست، سخن که باد هواست، اصلا سخنانشون رو جز اعمالشون حساب نمیکنن. و این یه خطر بسیار بسیار بزرگه. بارها عرض کردم زبان کلید شخصیت انسانه. هر کسی زبان چاک و بند داره آدم درستیه، هر کسی بی چاک و بنده آدم نادرستیه. میخواید افراد امتحان کنید، از زبانشون امتحان کنید. ایمان اشخاص، شخصیت اشخاص، عقل اشخاص از زبانشون معلوم میشه. المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت انسان زیر زبانش نهفته است. حرف میزنه معلومش چیکار است. و تا مردم زبانشون اصلاح نکنن جامعه اصلاح نمیشه. و شرط اول این است که زبان رو جز عمل بدونی، گردش زبان رو، حرف همون جز اعمالمون بدونی. این اشتباه بر بعضی از یاران پیغمبر پیدا شده بود و وقتی پیغمبر راجع به اهمیت سخن و زبان صحبت کرد، از کردن افن و آخر رو به ما نقول، یعنی حرفامون هم حساب داره پیش خدا. پیغمبر فرمود عجب اشتباهی میکنی، چیزی که به صورت انسان رو در آتش جهنم میاندازد زبانشه. بقیه گناهان باعث نمیشه انسان به صورت در آتش جهنم بیفته، این زبان آلوده به سخریه، به دشنام، به غیبت و به طعن و عیبجویی مردم و به تهمت و به شایع سازی. این زبان است که انسان رو به صورت در آتش جهنم میاندازه. و من به همه شما عزیزان و برادران روحانی عرض میکنم، ما بیش از دیگران باید مراقب زبانمون باشیم، با خانوادمون صحبت میکنیم، با همسایمون صحبت میکنیم، با کاسبها صحبت میکنیم، با مردم عادی صحبت میکنیم، ببینن این زبان با زبان این مردم معمولی فرق داره، باید فرق داشته باشه. مؤدبانه، محترمانه، برخورد خوب، حتی در مقابل بی ادبی هم ادب باید نشان داد. چه مانعی داره؟ اشخاص به ما مراجعه میکنن، درشتی میکنن، توقعات دارن، نمیدونن هر روز 10 نفر، 100 نفر، 50 نفر از ما توقعات کلان دارن. ما نمیتونیم توقعات همه رو بر بیاریم، درشتی هم میکنیم، در جوابشون میگیم ببخشید ما شرمنده ایم. وقتی بهشون میگیم شرمنده هستیم، توان نداریم و توقع شما برابر نیست، خودش خجالت میکشه. چه اشکالی داره در مقابل درشتی ها هم نرمش نشان بدیم، طرف شرمنده کنیم؟ با این جمله شرمنده هستم طرف شرمنده میکنیم که دیگه ادامه نده، از ما بیش از دیگران انتظاره. این جمله هم آخرین جمله عرض کنم تمام کنم این تذکر اخلاقی. بعضی از دوستان گفتن در محلهای مساجدی هست نماز جماعت برپا میشه، بعضی از آقایون اهل علم همسایه این مساجدن در مساجد حضور نمییابن. یه وقتی میاید مسجد فیضیه، مسجد اعظم، حرم، جای دیگری نماز جماعت نیستید، اونجا آنه ای نداره. ولی انسان در منزل باشه، خب بالاخره باید حضور در مساجد از شما انتظار دارن. گاهی در مجالسشون برید، گاهی در نماز جماعتشون برید، به عملمون تشویق کنیم مردم رو. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مال دیگرانه. یا عموم عام شامل نخبه های جمعیت هم میشه، شامل میشه. خیلی مردم باریک بینن در این مسائل، دقت میکنن، انتظار دارن، حق هم دارن انتظار داشته باشن. ما هم باید جواب انتظار اونها رو بدیم، خودمون باید پیش قدم باشیم در این مسائل، چرا نباشیم؟ به هر حال امیدوارم که در پرتو آیات و روایات بتوانیم هر روز یه قدم تازه‌ای در اصلاحات خودمون برداریم و مردم رو هم از این طریق انشاءالله اصلاح. در اینجا یه چند تا اشکال آقایون نوشتن به من دادن و اصرار میکردن جواب بدیم و بعضیاش هم مهمه. قبل از آنی که وارد بحث بشم من اونا رو مطرح کنم، سریع بگذرم. یکی این است که عبارتی از امام قدس سره شریف در جلد اول کتاب البی صفحه 180 یادداشت کردن که نشان میدهد امام نکاح معاتاتی رو قبول داشتند. عبارت رو میخوانم، ببینید، همینه، جلد 1 بی صفحه 180. برای فرق بین زنا و نکاح معاتاتی امام این بیانو میکنه، میفرماید ان الزنا لدى العرف غیر نکاح و زواج سوا اون کان بالقول او الفعل. همون حرفی که ما زدیم، مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک فرموده بودن که نکاح معاتاتی غیر از زناست. این که بعضی ها گفتن اگر معاتات در نکاح آمد میشه زنا، نه، نکاح معاتاتی غیر از زناست. نکاح خواه با صیغه باشد انشاء لفظی یا با فعل باشه، معاتاتی غیر از زناست. بعد می فرماید فلو تقاول از زوجان، تقاول گفتگوهای مقدماتی رو کردن، و قصد الازدواج، گفتن خیلی خوب با هم ازدواج میکنیم، ثم انشأت المرأة بذهابه الى بيت المرء، انشائش با فعل بود، انشأت المرأة بذهابه الى بيت المرء، دیگه انشاء لفظی نخوندم، رفت به خانه شوهر به جهیزتها، جهیزیش هم برداشت و رفت اونجا. مثلا و قبل المرء ذلک، مردم با آغوش باز زن رو در خانه پذیرفت. به تمکین ها فلبیت لذالک، یعنی خانم استقبال کرد و جهیزیهش رو تو اتاق چید و به عنوان ازدواج رو جا داد. ایشون می فرمایند تحققت زوجیت المعاتاتیه، زوجیت معاتاتیه حاصل شد. آیا این مثل زناست؟ نه، زنا این قصد ازدواج نداره، افعالی که نشانه زوجیت باشه نداره. حالا آیا امام قدس سره میخواد بگه زوجیت معاتاتیه جایزه، یا میخواد فرق بین اون و زنا رو نشان بده؟ میخواد فرق بین اونا رو بگه، نه این است که امام میخواد بگه زوجیت معاتاتیه جایزه. بله اجماع جایز نیست اون، نه لازمش این نیست. همین حرفش که ما زدیم، ما گفتیم این که بعضیا خیال میکنن اگر زوجیت معاتاتی جایز باشه فرقی با زنا نمیکنه، این اشتباهه. فرق بین هما، ایشون داره بیان فرق بین زنا و زوجیت معاتاتی، نه این است که میگه این زوجیت حاصله. اصلا فرقش این است که با این استدلال نمیتونی جلو زوجیت معاتاتیت بگیری که بگی چون مثل زناست پس حرامه. نه، با زنا فرق میداره. اگر اجازه بدی جایز نبودنش به خاطر اجماع بر لزوم لفظه، اون اجماعه. اما بخوای به این استدلال بچسبی، این استدلال درست نیست. امام در مقام بیان اینه، نه این است که امام اجماع مسلم رو زیر پا گذاشته و پشت سر انداخته. فقط در مقام بیان فرق بین زنا و زوجیت معاتاتی است که با اون دلیل نچسبی برای نفی معاتات در اینجا، به اجماع بچسبی. یه نکته گذشتم. اما نکته دوم، مثل این که باز به عرضم نرسیدید، صحبت این است مفهوم زنا با مفهوم زوجیت معاتاتیه دوتاست. این قبول کردی؟ بله. بعد اجماع قائم شد به این که زوجیت معاتاتیه باطله، اگر کسی با معاتات برود باطل زناست. اما مفهوم زنا غیر از مفهوم زوجیت معاتاتیه، اون قصد ازدواج درشه، اون قصد ازدواج نمیشه اینا رو با هم قیاس کرد. و اما سوال دوم، سوال دوم، اگر بازی سوالی مونده بذارید بعد. میگن شما گفتید لزوم قرائت نماز به عربی از باب توقیفی بودن است، نه به دلیل نص و روایت خاص، و از طرفی در عقد نکاح هم قائل به توقیفیت شدید، بنابراین عربیت رو در عقد نکاح نیز لازم بدانید مثل نماز. ما نگفتیم نماز عربی خوندنش به خاطر توقیفی بودنه، نماز نص داره. ما گفتیم همونطور که نماز یاد میگیرن بدن صیغه عقد نکاح یاد بگیرن، جواب اون کسانی که میگفتن مشکله، ولی نماز نص داره. داریم حمد و سوره بخون، حمد و سوره آیا صدق به عربی میکنن یا صدق به فارسی هم میکنن؟ ترجمه حمد سوره حمده، قرآنه. به ما گفتن دو سوره از قرآن در نماز بخون. قرآن به متن عربی صدق میکنه، فارسی لایستقاله القرآن، ترجمه قرآنه. به من گفتن تشهد رو به این عبارت بخون، اینا روایت داره همش. ذکر سجود رو به این عبارت بگو، تسبیحات اربعه رو به این عبارت بگو. اینا نص داره، نص باب توقیفیته. فعلا هزا ما یه همچیز نگفتیم، اشتباه نکنیم، ما اینو گفتیم. همونطور که نمازمون میریم یاد میگیریم، میتوانیم سیاق عربیه رو هم برای نکاح یاد بگیریم. اون یه جمله است، نماز جمله های زیادی است، این مشکل نباید اینجا بشه. و اما یه جمله هم هست، اینم مهمه. بعضی از آیون رفتن، دو نفر از آیون راجع به این که محقق ثانی گفته است انشاء به فارسی اصلا عقد نیست، عقد باید با عربی باشه. شیخ انصاری هم یادتونه تعجب کرد که اعجب و من، این که اگر به فارسی بخونن عقد نیست، پیمان نیست، قرارداد نیست، که ایشون تعجب کرده مگر قرارداد حتما عربی باید باشه. بعضی از آیون میگن محقق ثانی هم حرفی نزده، شیخ انصاری نقد کرده، اشتباهه. در حالی که محقق ثانی داره این حرف، این عبارت محقق ثانی است در کتاب رهن، در جامع المقاصد، در جلد 5 صفحه 45، جلد 5 صفحه 45 جامع المقاصد چاپ جدید. تا میرسه به اینجا و هل یشترط فی الصیغه اللفظ العربیه، الاقوى العدم، این کلام تذکره است، این از تذکره نقل میکنه. بعد میگه قلتو، ایشون اشکال میکنه. تا میرسه به اینجا لا یقال عموم اوفو بالعقود ینافی الاشتراط، عموم اوفو بالعقود منافات داره با اشتراط عربیه. هر عقدی رو باید عمل کنید، خواه عربی باشه یا غیر عربی باشه، عقد عقد است، به فارسی باشد یا به عربی باشد. پس عموم اوفو بالعقود عربیت میزنه. شاهد اینجاست، لعنا نقول نمنع صدق العقد بالعجمیه، نمنع صدق العقد بالعجمیه مع امکان العربیه. این قید گذاشته روش، درسته، مع امکان العربیه. میگه اگر امکان عربیت هست شما عجمی بخوانی اصلا صدق عقد نمیکنه. این کلام رو داره محقق ثانی، به نظر عجائبه. شیخ هم تعجب کرده، جای تعجب هم هست، تمام دنیا برای خودشون عقود دارن، قرارداد دارن، بیع دارن، شرا دارن، معاهده دارن، صلح دارن، جنگ دارن، قراردادشون به زمان خودشون می‌نویسن. این قرارداد نی، عقد نی، حتما عربی عقده. ایشون میگه نمنع صدق عبد علل عجمیه و امکاد العربیه. خب این سه تا اشکالی، اشکال دیگه هم بعضی آقایون کردن که اون من در لابلای بحث آینده جواب خواهم گفت. اشکالاتی که میشه بعضیاش من میبینم، خودتون با مطالعه میتوانید توجه کنید و متعرض نمیشم. بعضیاش هم که مهم است عرض میکنم. نه، درباره همه عقود میگه اوفو بالعقود، مگوش ندادید اوفو بالعقودو، میگه به عموم اوفو بالعقود نمیشه تمسک جز، چون غیر عربی صدق عقد نمی کند ما امکان عربیه، کار به نکاح نداره. و اما چیزی که از مسئله یک باقی مونده تمامش کنیم بره، مسئله دو باقی مونده و آن این است، آیا اجرای صیغه نکاح به وسیله ماده بیع تملیک هبه اجاره و امثال ذلک، آیا انشاء عبد با اینها جایزه یا جایز نیست؟ مشهور در میان علمای ما این است که جایز نیست، نمی شود به وسیله اینها انشاء عبد کرد. با وهبتو، با بعتو، با ملکتو، با اینها نمیشه. اعاظم اصحاب ما فتوا دادن نمیشه. لکن مرحوم سید مرتضی از ابو حنیفه نقل میکند که ابو حنیفه اجازه داده همه اینها رو. عبارت سید مرتضی از کتاب ناصریاتش خدمتتون میخوانم، آدرسش هم در ناصریات طبع جدید صفحه 324 جلد 324 مسئله 152. می فرماید قال ابو حنیفه ینعقد النکاح بکل لفظ یقتضی تملیک کلبی و الهبه و تملیک. هر لفظی که مفهوم مالکیت بیاره، سلطه مرد بر زن رو برساند، در مقام انشاء نکاح جایزه. میخواد بی باشه، بی تو باشه، هبه باشه، تملیک باشه، منتها معلومه قرینه باید همراهش باشه، ناگفته پیداست. فاما ما لا یقتضی تملیک، اونهایی که ملکیت نباشه، که رهن و الاباحه، رهن اباحه، بگه ابه تو نفسی، راهن تو نفسی، علی المهر المعلوم، نمیشه. فلا ینعقد بهی. خب اجاره چی؟ اجاره تملیک منافع، نه تملیک عین. با آجر تو نفسی میشه. و فل اجاره اندهو روایتان، در آجر تو نزد ابو حنیفه دو روایت، ان دو قوله، دو تا نقله. اصححهما انه لا ینعقد بها، اصححهما انه لا ینعقد بها. ابو حنیفه آمده سه رقم کرده، آنچه محتواش تملیکه که تملیک المرأة نفس آل رجل فی مقابل المهر اب نداره، آنچه اباحه است اب داره، آنچه تملیک منافع فیه روایتان اصح این است که اب داره. خب بریم سراغ عدلمون. قاعده ای که ما داشتیم اقتضا میکنه کافی باشه. بله، قاعده ای که داشتیم هر لفظی که ظهور داشته باشد، اگر ملک نفسی توأم باشد با قرینه ای، اشکال نداره. بیت و نفسی قرینه مجاز داشته باشه که منظور زوجته هست، قبلا مقابله کردند، قرائن همراهشه. بله، اگر قرینه واضحی همراه مجاز باشه اشکالی نداره. اجازه نه، اجازه بدین من تمام نکردم، میرسم الان. ولیکن ما آمدیم و در مقابل انقلتی که دیروز داشتیم که آقا توقیفیت رو شما چیکار میکنید، نکاح توقیفیه با این الفاظ نمیشه، جواب دادیم که خب چون شارع مقدس در مرعا و منظرش با الفاظ مختلفی می آمدن انشاء عقد بکردن، لابد امضا کرده، اگر راضی نبود تعیین لفظ معین می کرد، نکرده تعیین لفظ معین. دیروز اینو گفتیم، ولیکن امروز اینو اضافه می کنیم، آیا با این الفاظ هم معمول بوده در بین مردم؟ واقعا در زمان معصومین در مقام انشاء نکاح بیعتو می گفتن، ملکتو می گفتن؟ این معنا ثابت نیست، بلکه عکسش ثابته. اینا الفاظ غیر متعارفه. ما گفتیم با اون الفاظی که ظهور داشته باشه، متعارف هم باشه، که بگیم در مرعا و منظر معصومین بوده و موافقت کردن. مثلا در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون مرد عرب چی گفت؟ انا لها یا رسول الله، انا لها یا رسول الله. این نه زوجته هست نه انکهتو هست، یا همچین تعبیراتی در حضور پیغمبر شد. یا در اون روایتی که دیروز خوندیم که سر سفره عقد، سر سفره قضا میگفت زوج فلانن فلانه، اون هم در جواب میگو نه، با یه نعم انشاء میکرد. اینا معمول بوده. اون الفاظی که معمول بوده در مرعا و مسمع شایعه ما اینا رو میکیم، اما اگه چیزهای نامعنوسی بوده با توجه به توقیفیت ما نمیتوانیم. تکرار میکنم، توقیفیت رو قبول داریم، ولی چون شارع آزاد گذاشته الفاظی که متعارف بین الناس بوده کافی میدونیم، الفاظی که متعارف نبوده و شک داریم در تعارفش ما نمیتونیم بگیم وهبتو و ملکتو آجرتو و نمیدونم بعتو و اینها، هیچ وقت در باب نکاح معمول نبوده، الان هم معمول نیست، اون وقت هم ما شک داریم معمول بوده. بنابراین ما با این الفاظ نمیتونیم. و اما اجازه بدید دیگه، چرا عجله میکنم؟ من نوشتم که بگم اینجا دیگه، فقط باقی مونه کلمه وهبتو که آیا به لفظ ابه جایزه یا نه. بعضی آمدن به آیه شریفه 50 سوره احزاب استدلال کردن که انشاء نکاح با لفظ ابه جایزه، اما مخصوص پیغمبر بود. و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین. و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبیو، النبیش من انداختم، ان اراد النبیو ان یستنکحها خالصتن لکم این دون المؤمنین. از این آیه 50 سوره احزاب خواستن بفهمن که معمول بوده با لفظ هبه، اما قرآن محدودش کرده به پیغمبر، بنابراین غیر پیغمبر جایز نیست به نص قرآن. یه تحلیلی روی این آیه داشته باشیم خوبه. از جهاتی آیه در مقام چیه؟ در مقام اجرای انشاء با لفظ وهبتو یا نه با لفظ نکحتوه؟ زید آیه چی میگه؟ ان ارادن نبیو ایستنکه ها، اگر پیغمبر بخواد اون نکاح کنه معلوم میشه با نکاح تو مسئله انجام میشه، نه با وهب تو. نه نکاح هر کجا نکاح در قرآنه به معنی عقده، میگم خالصتن. چقدر عجولید. پس وهبه یعنی چی؟ وهبه به معنی نکاح بدون مهر. نگاه دو رقم داری، نکاح معمولی که صداق داری، نکاح هبمانند که چیز نداره، مهر نداره. و خواهیم دید در روایات متعدد این تفسیری که من میگم اومده که هبه به معنی نکاح بدون مهره. یعنی یه زن اگر آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من بدون مهریه خودم رو در اختیار تو قرار دادم، پیغمبر میتونه اینو به ازدواج خودش در بیاره با انشاء نکاح تو، ولی خالصتا لکم دون المؤمنین، بقیه نمیتونن بدون مهر، حتی سوره ای از قرآن باشه بدون مهر نمیتونه. بدون مهر مخصوص پیغمبره. باب دوم از ابواب عقد رو مطالعه کنید برای روز شنبه انشاءالله. روایات متعددی در این زمینه وارد شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.